أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث اجتماعی هست پیرامون آثار فردی و اجتماعی توبه. الله سلام. المتأمل فی شؤون الاجتماع الانسانی و ناظر فی الخواص و الآثار التي يتعقبها هذا الامر المسمى بالاجتماع. کسی که به امر جامعه توجه بکنه و آثار و خواصی که به دنبال جامعه هست، من جهت انه اجتماع لا یشک فی ان هذا الاجتماع انما کونته ثم شعبته و بسطته الى شعبه و اطراف طبیعت الانسانیه و الى شعبه و اطرافه طبیعت الانسانیه لما استشعرت بالهام من الله سبحانه به جهات حاجات حافل بقاء و الاستکمال الى افعال اجتماعیه. متوجه میشه که انسان به خاطر اون الهامی که از جانب حق تعالی گرفته، الهام فطری، چون هر انسانی مطابق اون الهام فطری که گرفته به دنبال کمال و بقای خودشه. استکمال یعنی طلب کمال میکنه، همه به دنبال اینن که منافع به سمت خودشون جذب کنن و کامل بشن. خب طبیعتا این حالت که در فطرت هر انسانی هست، لازمش زندگی کردن در یک جامعه است. در جامعه است که انسان میتونه به کمال خودش برسه. چرا؟ چون انسان خودش به تنهایی نمیتونه همه حاجات خودش رو برآورده بکنه. پس نیاز به اجتماع نیاز طبع انسانه. فتلتجئ الی الاجتماع خب بله، اون دیگه انسان نیست، اون دیگه طبیعت انسان نیست، انسان طبیعی نمیتونه اونجوری باشه، اون دیگه یه زندگی دیگه است، زندگی خلاف این چیزی که میشه. مگه میشه همه افراد بشر اینطوری زندگی بکنه؟ انسان احتیاج به آب داره، به غذا داره، به لباس داره، به نون داره، به تربیت داره، به پیشرفت داره، معلم میخواد، متعلم میخواد، بچه دار باید بشه. انسان طبیعی، نه انسان غیر طبیعی. اون انسان غیر طبیعیه. اگه همه بخوام مثل اون زندگی بکنن، دیگه دنیا در عرض 70 سال از بین میره. خدا اینطور اراده نکرده که. اون میره یه گوشه، نه زن داره، نه بچه، نه غم داره، نه قصه. نه قصه داره، نه بدهی، نه دلار، نه سکه، هیچی. راحت آسوده. میفرماید که فتلتجئ الی الاجتماع و تلزم حالت توفق الى افعالها و حرکاتها و سکناتها مهد و تربیت الاجتماع و بمند. حالا بالاتر از این که شما میفرمایی مگه کسی که میره 70 سال اون گوشه تربیت میشه؟ تربیت چیه؟ تربیت اینه که شما بیای به من بد اخلاق بخوری، من عصبانی بشم، شما عصبانیت منو تحمل کنی، شما رشد کنی. ولی رشدی در کار نیست، تو قار که کسی رشد نمیکنه که. مگه مسیح دین حقه؟ صومعه مگه دین حقه؟ روحانیت که فرمایش اصلا روحانیت از جانب خدا نیست. میگه بر روحانیت ابتدعوها، خودشون اینو درست کردن. بله، ما کتبنا علیهم، ما ننوشتیم برشون روحانیت. سوره حدید دیگه میفرماید که تازه تایید نکه، تازه اونم چیز دین نیست، اونم اجتماعه. تو صومعه هم اجتماع دارن. اونی هم که تو صومعه است آب میخواد، غذا میخواد، گندم میخواد، نون میخواد، همه اینا رو بعد یکی دیگه براش فراهم کنه. اینا بیرون اجتماع نیست. میگه ما قبول کردیم ولی به شرایطش عمل نکردن. پس این نیست، خدا اینو نخواسته. میفرماید که خلاصه انسان واضح است که به اجتماع نیاز داره تا رشد کنه. ثم مستش ارد و الهمت به علوم و ادراکات و توقعه و علی الماده و علی حوائجها فیها و علی افعالها و جهات افعالها تکونه هیل وصلت و رابطت و بینه و بین افعالا و حوائجها که اعتقاد الحسن و القب و ما یجب و ما ینبغی. حالا برای اینکه انسان بخواد حرکت کنه و کار کنه، احتیاج به یه سلسله اعتقاداتی داره، باید و نبایدها، خوب و بدها، تا طبق اینا زندگی بکنه. و سایر اصول اجتماعی مثل ریاست، مرعوسیت، ملک، اختصاص، معاملات و مشترک و مختص و سایر قواعد و نوامیس عمومی و آداب و رسوم قومی که با اختلاف و تحول اجتماعات همه این آداب و رسوم تغییر میکنه. فجمیع و هذه المعانی و القواعد المستقرت علیها، همه این قوانین و قواعد من صنع طبیعت الانسانیه از طبیعت انسان سرچشمه میگیره. به الهام من الله سبحانه. حالا باز جواب شما اینه، انسان اگه به حال خودش بذاری اجتماع انتخاب میکنه یا قارو؟ خب معلومه چون طبعش اینطوریه. تلطفت به ها طبیعت الانسان، انسان اصلا اینجوری طبیعتش سرشته شده. لتمثل به ها ما تعتقد و تریدها فل و ترک. این از این چیزی که در خارج هست و حقیقت است. حالا اینجا یه عبارت بسیار نورانی داره، میفرماید که و توجه العبادی الالله. حالا میریم سراغ توجه به حق تعالی، توجه عبادی به حق تعالی. و هو المنزه عن شؤون الماده، خدایی که از شؤون ماده خالیه و مقدس از تعلق حس مادیه. اذا اريد ان يتجاوز حد القلب والضمير و تنزل على موطن الافعال، وقتی بخواد از ناحیه قلب و ضمیر تجاوز بکنه به افعال و اعمال سرایت بکنه، لم يكن في ذلك بد و مخلص من ان يكون على سبيل التمثيل، باید جنبه تمثیل پیدا بکنه. پس اگه بخواید شما توجه قلبی داشته باشی باید جنبه تمثیلی پیدا کنی. یعنی چی؟ یعنی این یه گزاره معنوی بگیم، میگه که شما اگه در نماز به غیر خدا توجه بکنی نمازت نماز نیست. پس قلب باید خالی از غیر خدا باشه، یعنی باید انسان در مرعا منظر جان جز خدا هیچ کس رو مشاهده نکنه. شما میخوای از این حالت یه تمثیل جسمانی درست کنی، چیه براش درست میکنی؟ سجده رو. در سجده از لحاظ ظاهری چه اتفاقی میفته؟ انسان سرش رو میذاره روی زمین، هیچ چیزی دیگه مشاهده نمیکنه. امام صادق علیه السلام فرمود که سجده باید به معنای سجده سجده کنی. آیا نمیبینی که سجده سجده نمیشه الا به تواری عن جمیع الاشیاء، مگه اینکه همه اشیاء از مقابل چشمت پنهان بشه؟ مثلا من اگه اینجوری کنم سجده کردم، اینجوری کنم سجده کردم، اینجوری رکوع کنم، این رکوع اسمش سجده؟ سجده کدومه؟ سجده اون موقعی که من سرمو میذارم روی زمین، چشمم دیگه به زمین دوخته شده، نه آسمان رو میبینم نه زمین رو میبینم نه انسان رو میبینم، هیچ چیزی رو مشاهده نمیکنم. این تمثیلی از اون باطن سجده است. باطن سجده چیه؟ میگه باید غیر خدا رو مشاهده نکنی. به تواری عن جمیع الاشیاء، باید همه اشیاء از مقابل چشمت پاک بشه. میگه اگه به این معنا سجده کنی، یه سجده بکنی برای جمیع عمرت کافیه. حالا علامه اینجا میفرماید که اون حقایق عبادات تمثلش در ناحیه جسم میشه همین صور عبادات. به ان یلاحظ التوجهات القلبیه على اختلاف خصوصیاتها. خب توجهات قلبی با هم فرق میکنن. ثم تمثل فلفل به ما یناسبها من حیات الافعال و اشکالها. اون توجهات قلبی میخواد در فعل ظهور پیدا کنه. مثلا یه توجه قلبی چیه؟ اینه که شما سیر میکنی میبینی هیچ کاری از دستت بر نمیاد، فکر میکنی که مثلا اگه که محرم برسه چی میشه، محرم میاده میره هیچی نمیشه، بعد میگه حتما اگه بریم کربلا یه چیزی دیگه میشه دیگه، کربلا میری کربلا میبینی هیچی نشد، میگه خب بریم مکه یه چیزی میشه، مکه هم میریم هیچی نمیشه، قدم به قدم در مراحل سیر، بعد میگه خب حتما اگه نماز شب بخونیم یه چیزی میشه دیگه، نماز شب میخونی هیچی نمیشه، ماه رمضان میاد میره هیچی نمیشه، سالهای عمر میگذره هیچ اتفاقی نمیفته، بعد تو میگه مثلا اگه المیزان از اول تا آخر بخونی حتما ولی خدا میشی، از اول تا آخر میخونی دوراش هم همه رو مینیوسی هیچی نمیشه بازم. آها باید همین بشه، باید هر چیزی که بهش امید بستی ازش ناامید بشی، بعد میرسه به یه جا از همه چی ناامید میشی، میفهمی کار به اینا نیست، بعد اینجا چی میشه؟ کمر همتت میشکنه، میخوای از این شکستن کمر همتت یه تمثلی بکنی، چیکار میکنی؟ رکوع میکنی. رکوع یعنی خدای کمر همت هم شکست. پس این یه نیت قلبیه، در چی تمثل پیدا میکنه؟ این مگه بخواد یه تمثل ظاهری پیدا کنه؟ رکوعه. چه رکوع؟ خب نه، همت از خودش ناامید بشه. نه اینا با هم منافات داره، اصلا معنی پیام این حرف این نیست که ببین ما چون به عبادت دل میبندیم خارمون خراب میشه. وقتی از خودمون ناامید شدیم، حالا میگه حالا خدای من حالا چیکار کنم؟ میگه حالا نماز شب بخون. حالا میگه چش
مثلا قبل محرم
این که اشکال نداره، این خوبه، ولی بعدش همین کارا نمیکنی میبینی چی نشد؟ بعد از خودت ناامید میشی. ببین انسان وقتی دو تا مسئله است، اصلا مسئله تغییر کردن نحوه عمل نیست، عمل همین یکی است. بازم باید نماز شب بخونی، بازم باید بری کربلا، بازم باید بری مکه، بازم باید رکوع کنی، سجده کنی. ولی وقتی که فهمیدی کار از اینا نیست، شما نگاهت به اینا عوض میشه. وقتی رکوع میکنی دیگه به رکوع دل نمیبندی، به صاحب رکوع دل میبندی. وقتی سجده میکنی به سجده دل نمیبندی، به صاحب سجده دل میبندی. وقتی میری کربلا دیگه به کربلا رفتن خودت دل نمیبندی، به صاحب کربلا دل میبندی. بازم کربلا میری ولی نگاهت عوض شده. حالا میفرماید که اینجا هر کدوم از عبادات هیئت یه حقیقت باطنی هست، لذا سجده یراد و به حد تذلل، نشانه ذلت انسانه، و رکوع یراد و به حد تعظیم، رکوع نشانه تعظیمه. ایشون یه جمله فرموده، من کاملش رو عرض کردم، اونایی که من عرض کردم از کتاب شریف مصباح الشریع است. و طواف یراد و بهی تفتیت و نفس. میگه الهی دورت بگردم یعنی چی؟ الهی دورت بگردم، این تمثال از چیه؟ دوره یه چیزی گشتن. الهی دورت بگردم یعنی فدات بشم دیگه. طواف یعنی تفتیه، دور خدا میگردی. والقیام یراد و بهت تکبیر، در مقابلی که میستی نشانه چیه؟ بزرگ شمردن اونه دیگه. والوضو والغسل یراد و بهما الطهارت للحضور، وضو و غسل نشانه طهارته. این طهارت ظاهری این طهارت باطنی، دست نمیشه، یعنی خدای من از دنیا مافیا دست شستم، این معنی دست شستم. وقتی تو شب قدر قرآن میذاری رو سر، یعنی خدای میخوام قرآن روی سرم باشه. ولی ما فقط شب قدر میذاریم رو سر، اون بقیه ایام سال زیر پامونه قرآن. عملا ما قرآن زیر پامونه دیگه، عمل نمیکنیم که بشه، به خلافش عمل میکنیم. گفت من دو تا کار بیشتر نکردم، هر کاری گفتی بکن نکردم، هر کاری گفتی نکن کردم. خب من برای چی عذاب کنید؟ دو تا کار میکردم. ما هم دلوم این دینمون خوشه، خیال میکنیم این که ما داریم دینه، هر کاری خدا گفته بکن نکردیم، هر کاری گفته نکن کردیم، کیف هم تازه میکنیم. اون باز دل شکسته بود، ما کیفوریم، فهم میکنیم این که ما داریم دینه. ولا شک ان التوجه الى المعبود و استقباله من العبد فی عبودیته روح و عبادته. روح عبادت اینه، روح عبادت توجه به سوی معبود و استقبال معبود از جانب عبد. توجه به معبود روح عبادته، توجه نباشه همش پوسته، پوست هیچ کاری انجام نمیده. یعنی که 70 سال نماز من میخونم ولی هیچ به هیچ. این مردمی که نماز نمیخونن راست میگن، میگه اگه نماز به درد خود تو چرا اینجوری شدی؟ به من نگاه میکنه، آقا میگه یکی داشت وضو میگرفت خیلی ناجور، از نو که میشوره اینجوری میکرد و اینجوری میکرد و 3 ساعت آب میریزه. یکی از علمای بزرگ بهش تو گوشش چی گفت؟ این وارف، اونا خودش هم عالم بود. بعد اومدن گفتن آقا چی بهت گفت اینطوری شدی؟ گفت به من تو گوشم گفت که اگه فردا یه از مردم بیان بگن ما به خاطر این وضو گرفتن تو از اسلام بیزار شدیم، جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ بعضی وقتا ما به خاطر اعمالمون مردم از اسلام بیزار میشن، جواب خدا رو نداریم بدیم که. مثلا یه امر به معروف میکنیم، یه عده رو بیزار میکنیم از اسلام با امر به معروف، یه نهی از منکر میکنیم، یه عده دیگر رو از اسلام بیزار میکنیم. چون شرایطشو نداریم، بلد نیستیم چجوری باید امر به معروف اسلامو نمیدونیم چیه، نهی از منکر نمیدونیم. بعد میریم اینجوری امر به معروف میکنیم، یارو یه کاری میکنیم که از کل دین زده میشه. بقیس علاوه بقیه کارهایی که میکنیم، گفت که یکی به یکی گفته بود بیا به نفع اسلام از طلبگی استعفا بده. بعد وقت ما به نفع اسلام از طلبگی استعفا بدیم، یه نفر لباس روحانیت در آورده بهش گفتم چیکار کردی؟ گفت به نفع اسلام استفاده دادم از طلبگی، چون هم توی راه میرفت مردم بیدیم میشدن. خیلی کار خوب کردن، اهل نجات واقعا. لباس روحانیت بعد تن یکی کسی باشه مثل آقای شاهبادی، مثل عاشق محمد حسین زاهد تو این بازار تهران. آقای شاهبادی به این گفته من فقط دلم میخواد تو بازار تهران تو راه بری، همین. بعضی راه میرفتن آدم درست میشه. بلا شک لذا نه پوست خالی به درد نمیخوره. ما که درویش نیستیم که، ما میگیم بعد از همین پوست رفت، ولی مغز مهمه نه پوست. ولی اگه به مغز رسیدی پوست رو دور نمیندازی، تا آخر این پوست هست، تا آخر این پوست با مغز عبادت همراهه، چون این پل ورودیه. منتها این پل ورودیه، نه اینکه فقط تو همین گیر کنیم. لذا میگه لولاها، ببین عبارت علامه است، لولاها اگه روح عبادت نبود، لم یکن لها حیاتون، عبادت اصلا حیات نداره، ولا کینونتون، اصلا کینونت نه، کینونت یعنی چی؟ یعنی وجود، یعنی اصلا عبادتی تحقق پیدا نکرده. و الا تمثیلهی تحتاج العباده فی کمالا و ثباتا و استقرار تحقق. البته این فرمایش شماست، عبادت برای کمال و ثبات و استقرار تحققش به همون تمثیله احتیاج داره، یعنی باید همون نمازه رو بخونی با همون شکل ظاهری، به شرطی که اون روحه برسه، نرسه این به درد نمیخوره. وقت کان حالا وسنیون و عبده کواکب و اینها معبودات و آلهشون رو استقبال میکردن. بعد حالا از اینجا رفت سراغ آثار فردی قبله. لکن دین الانبیا و نخست به ذکر من بینها دین الاسلام الذی استقا جمیعا وضع الکعبه قبلتن، دین اسلام که کعبه رو قبله کرده و امر استقبال نماز کرده، هیچ مسلمانی رو در هر جای زمین که باشه معذور نمیدونه که به قبله رو نکنه و از استقبال و استدبار در حالات مختلف برگرده. و نده به الی ذالک فی اخرى فحتفظ علا قلب الانسان به توجه الی بیت الله. چی میخواد بگه؟ این ظاهر یعنی چی که میگه رو به قبله باش؟ نماز باید رو به قبله باشه و الا باطله. شب میگه رو به قبله بخواب، موقع مطالعه رو به قبله بشینی خوبه. چرا؟ میخواد توجه انسان به سمت بیت الله باشه. ولا ینسا ربه فی خلوته و جلوته، نه در خلوت نه در جلوت خدا رو فراموش نکن. اینه که میگه روح کعبه بخواب. و قیامهی و قعوده، میشینی رو به قبله بشین. خواد انسان در قیام و قعودش، در منام و یقظش، در خواب و بیداریش، در نسک و عبادتش، حتی اخص و ارده حالاتش، معذرت میخوام، دستشویی که میگه، میگه نباید رو به قبله باشی. اونجا هم انسان به یاد قبله میندازه. در اخص، در پسترین حالات انسان متوجه قبله است. و هازا به نظر الالفرد، این آثار فردی قبله. اما آثار اجتماعیش، اما به نظر الال اجتماع فالامرو اعجب، امر عجیبتره. ول اثر و اجلا و اوغه، اثر بیشتره. فقط جمع الناس، من یه دوستی دارم در کانادا داره تحصیل میکنه، این کانادایی کشور تازه تحصیصه، شما الان مثلا کانادایی پیدا نمیکنی، همه مهاجرن. میگه به شدت دارن تلاش میکنن که یه وجوه اجتماعی درست کنن، مثلا یه عیدی درست کنن که همه تو اون عید خوشحال باشن، مثلا عید نوروز. خیلی میگه دارن تلاش کنن یه چیزایی درست کنن، چون اونجا میگه هیچ کیش کنه، مثلا یکی چینی یکی ژاپنی، اقوام مختلفن، هیچ بچه اجتماع و اتحادی ندارن. کسی که بخواد کشورش رو حفظ بکنه باید مردم با هم دیگه سر یه چیزای متحد باشن. گفت به شدت دارن تلاش میکنن که مثلا یه سرمونیایی درست کنن، حالا مثلا اون کارناوال را میندازن یه روز. خلاصه میگه اینا داستان داره، مثلا خلوچل که نیستن کارناوال را میندازن، که مثلا جشن گوجه فرنگی. ما از اینجا نگاه میکنیم فکر میکنیم خلن، البته خلن حالا با اون جشن گوجه فرنگی، حالا اون ظاهرشه، اما باطنش اینه که اینا دنبال یه نقطه روزهای ایامی از سال هستن که مردم همه با هم اجتماع پیدا بکنن در یه امر واحد. ولی اون امر واحد این باشه که گوجه فرنگی بردارن بزنن تو سر هم دیگه، ولی یه اجتماع واحد داشته باشن. حالا میگه اسلام این امرش عجیبتر و اجلا و اوقای، فقط جمع الناس، مردم و الاختلاف ازمنتهم، زمانها 1400 سال پیش رو به کعبه بودن، امروز هم رو به کعبه. امکنه اونی که تو مالزی رو به کعبه است، ما هم رو به کعبه، ما هم که بریم اونجا ببینیم همه با هم دیگه رو به یه سمت ایستادیم، ولو در همه چیز با هم اختلاف داریم، این یه دونه اتفاق خیلی شیرینه که بریم مثلا تو مسجد نبی با همه سنی و شیعه و وهابی و همه رقم یه طرف میستیم. اختلاف زمانها و مکانها به یه نقطه توجه میکنن، این تمثیل چیه؟ تمثیل وحدت فکری و ارتباط جامعه و التئام و اتفاق قلوبه. و هازا التف روحن یمکن ان تنفذ فی جمیع شؤون الافراد فی حیات، این بهتر لطیفترین روحیه که دمیده میشه در روح افراد در حیات مادی و معنوی و اجتماع و تقویت میکنه. و خص الله تعالی فقط این اختصاص به مسلمون ها داره که باهاشون وحدت و شوکت دینیشون رو حفظ کنن و از افتراق بپرهیزن. نشکر الله تعالی علی آلائه. این آخرین نکته بود که مربوط به بحث عرض به حضور شما که اجتماع و بحث عبادت بود.
بحث گیر زمین وقتی که به طرف
دیگه اونا مهم نیست.
همون بحث که گفتیم دیگه بخواه یا هرچی روش باشه پس یه اشکال هر ما روی مثلا این طرف رو قبله از پشتم
اون دیگه حکمش فقهی از فقها بپرسیم. اگه اون بر دایره بودی آره، این بر دایره بودی روی قبله میشه دیگه. حالا میفرمایید که یعنی چی؟ مثلا همینه، کار باید روح داشته باشه. دو تا مسئله است، یک کسی یه موقع مثل پیامبر اوج داره، پیامبر اول اون روح درش ایجاد میشه بعد سجده میکنه، اول اون روح تزلل درش ایجاد میشه از در اثر اون روح تزلل به سجده میفته، پس سجده بعد از اون روح تزلله. اما ما که اون حالت رو نداریم، به ما گفتن سجده کن تا دریچه‌ای بشه ما پی به روح سجده ببریم، لذا ما باید اینقدر این ظاهر سجده رو انجام بدیم تا از این ظاهر به باطن برسیم. پیغمبر از باطن اومده به ظاهر، ما باید از ظاهر به باطن برسیم. این فرق قوس نزول و صعوده، اون از بالا به پایین اومده، ما باید از پایین بریم به بالا. خب رسیدیم به بحث بسیار لطیف ذکر. بله دیگه جامعه الان بر همین جوری شده دیگه، الان بر همین جامعه اینطوری شده دیگه. نه دیگه باید باید نگفتیم روحانی نباشه بهتره، گفتیم روحانیت باید مثل آقای شاهوادی باشه. حالا که اصلا نباشه، هدف اینه که اونجوری بشه. باید رفت دنبال این که چرا اینجوری شده، این که نتیجه ارزمند که این نیست که پس حوزه رو تعطیل کنیم. حالا که نیست، نتیجه ارزمند اینه که حالا که الان وضعیت اینجوری شده، واقعا ما خودمون اگه پیدا نکنیم دلیل این که وضعمون اینجوری شده، بعد کی میخواد پیدا بکنه؟ ما به مردم که اجازه نمیدیم به ما انتقاد کنه، به همه اقشار میشه انتقاد کرد جز به روحانیت، طنز همه رو میشه گفت جز طنز روحانیت. ما دهن انتقاد رو که بستیم، وقتی به کسی انتقاد نشی عیب خودشو نمیفهمه، خودمون هم که به خودمون انتقاد نمیکنیم، پس کی باید عیب ما رو بگه؟ اقلش اینه که ما باید یه وضعیت خودمون رو بررسی بکنیم، ببینیم چه بلایی سر ما اومده که دیگه از تو حوزه‌های ما علامه طباطبایی درست نمیشه. یه اشکالی پیش اومده دیگه، شما قبول نداری یه اشکالی پیش اومده؟ اقلش اینو ما هم متفق القول هستیم یا نه؟ یا مثلا ممکنه شما بگی نه اینقدر هستن مثل علامه طباطبایی شما نمیشناسی. اگه کسی اینجوری فکر می‌کنه که فبها و نعمت، چند تاش هم بعدن بیرون جلسه به ما معرفی کنه که ما خیالمون راحت شه. گفتین سنی ها میگن که خونه از زهرا رو آتیش نزدن، فقط هیزم آوردن که بترسونن. گفتیم سلام نه خدا کنه، ما دیوونه نیستیم که بشینیم گریه کنیم، مشک که نیستیم ما، که بیان به ما ثابت کنن یه سندی، ما هم دیگه از این بعد مراسم فاطمیه نمیگیریم، خل که نیستیم ما. حالا مقصود این که اگر واقعا ما نداریم امثال علامه طباطبایی و به اعتقاد بنده که علامه طباطبایی جای خود مثل آقای متعری و اینا هم دیگه ما نداریم، اگه نداریم واقعا مثل اینا، معلومه که یک اشتباهی کردیم، یه جایی یه اختلال یه جایی به وجود اومده. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بحث ذکر میفرماید که حالا این ارتباط این آیه با آیات قبل چیه؟ فرماید از اونجایی که خدا منت گذاشت بر مسلمین با ارسال پیامبر کریم و هدایت اینها رو فراموش نکرد و به سمت کمال اینها رو هدایت کرد، علاوه بر این قبله برای اینها قرار داد که در عبادتشون یه جنبه واحدی داشته باشن در جنبه فردی و اجتماعی، حالا فرع همه اینها دعوتشون میکنه به ذکر و شکر تا نعمت خدا رو یادآوری بکنن و اینها رو به عبودیت و طاعت تذکر میده تا در اثر این شکر نعمت رو به اینها اضافه کنه. میفرماید که حالا ذکر یعنی چی؟ که میفرماید وذکر و فذکرونی ثم ان الذکر ربما قابل الغفله. اولا در زبان عامه مردم فکر میکنن ذکر اونیه که روی زبان میاد، مثلا اینکه میگه سبحان الله این ذکره، لا اله الا الله ذکره، استغفرالله ذکره، مردم عموما خیال میکنن که این ذکر. بعد مثلا چهار تا داستانم چهار تا آدم ناشی نوشتن تو این کتاب ها، همه هم که عشق این کتاب ها بودن خوندن، که مثلا یک کسی به یکی دیگه یه دونه ذکر داد، بعد اون این ذکر رو یه مدت میگفت، بعد همه رو شبیه الاغ و گوسفند و مورچه و گربه و اینا میدید، بعد نه همه دنبال این میگردن که از این ذکرها مثلا بگن که از گذشته خبر پیدا کنن و از آینده و مردم شبیه گاو ببینن و از این چیزایی که مرسومه بین ما. میفرماید که ذکر این نیست، از ذکر رب ما قابل القفله. شما وقتی میخوای معنی یه لغت رو بفهمی بعد از مقابلش بفهمی. مثلا شما در ادبیات تو بحث منادا میخونی که منادا، یه منادای مفرد داریم یه منادای مضاف. خب اینجا منظور از مفرد چیه؟ از اون مقابلش که مضافه فهمیده میشه. یه جا مفرد در مقابل تثنیه و جمعه، مفرد یعنی یکی، تثنیه یعنی دو تا، جمع یعنی سه به بالا. اما یه جا مفرد در مقابل مضافه، اینجا دیگه یک و دو و سه همه میشه مفرد. هزار رجل و رجال و مسلمات همه مفرد حساب میاد در بحث منادا، در بحث لای نفی جنس. حالا ذکر یعنی چی؟ میگه برو ببین در مقابل ذکر چی گفته. در مقابل ذکر غفلت اومده. غفلت مال چیه؟ مال قلبه. پس معلوم میشه که ذکر هم مال قلبه نه مال زبان. چون میفرماید ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکر، اغفلنا قلبه عن ذکرنا. ببین ذکر در مقابل غفلته، میگه تبعیت نکن از کسی که اغفلنا قلبه عن ذکرنا. ما قلبشو از یاد خودمون غافل کردیم، قلبشو نه زبانشو. و هیه انتفاع العلم بعلم. غفلت چیه؟ غافل بودن از علم. ببین شما الان مثلا آقا الان اینجا نشسته، من میگم آقا ایشون تو جلسه، میگم من ندیدم. الان من علم دارم که ایشون تو جلسه است، علم تو شهودی دارم، حواسم نیست، به علم خودم علم ندارم. یا مثلا میگی این صندلی که روش نشسته بودی چه رنگی بود؟ خب من تا نگاه کنم علم پیدا میکنم، ولی الان به این علم خودم علم ندارم. غفلت نداشتن علم به علمه. اگه از علم خودت یلزا میگی غافل بودم دیگه، غافل بودم یعنی میدونستم حواسم نبود. اگه اصلا ندونی که هیچ نمیدونی، میشه جاهل، غافل نمیشه. لذا غفلت انتفاع علم به علمه. یه علمی هست بهش توجه نداری، میشه غفلت. مع وجود اصل العلم. ذکر چیه؟ ذکر خلافشه. پس ذکر توجه به علمه و هو العلم بالعلم. پس گاهی ذکر در مقابل غفلته که علم به علم میشه. و ربما قابل نسیان، گاهی هم در مقابل نسیانه. نسیان عمیق‌تر از غفلته، نسیان فراموشیه. و هو زوال و صورت العلم الخزائن الذهن. نسیان اونه که به کلی صورت علم از ذهن انسان پاک میشه. میفرماید وذکر ربک اذا نسیت. هر وقت خدا رو فراموش کردی یاد کن. میگن این آیه آیه کلید دوام ذکر. این آیه کسی اگه میخواد دائم ذکر بشه کلیدش این آیه. علامه طباطبایی فرموده، من نمیگم، ایشون فرموده کلید دوام ذکر آیه وذکر ربک اذا نسیت. یعنی چی؟ یعنی شما الان از خونه میای بیرون، در اثر حوادث روزگار میای سوار اتوبوس بشی، بلیط بدی، از این پله‌های بی‌آرتی که 500 تا پله بری بالا، 400 تا پله هم بیای پایین با این زانوهای دردی. من اگه که یه زمانی میخوام شهردار تهران مجازات کنم، مأمورش کنم که روزی 200 بار به مدت یک سال از این پله‌ها بره بالا بیاد پایین تا اینجا پله برقی بذاره، خصوصا سر این خیابون ما. بعد از یه آسمون بری بالا، یه آسمون هم بیای پایین، پدر آدم در میاد. این مجازاتش اینو قرار میدم. عرض به حضور شما که مورد تفسیر گوش بدید، مگس عرض به حضور شما که میفرمایید که یه موقع است که حالا شما دارید میرید سوار اتوبوس بشی و نمیدونم اتوبوس اومد نیامد، یه دفعه میبینید 2 ساعت گذشت، شما حواست پرت اتوبوس و خیابون و اومد و نیامد و رسیدیم، یک بار یه دفعه توجهی پیدا میکنی. میگه این توجه رو که پیدا کردی ولش نکن. وذکر ربک اذا نسیت. 2 ساعت نسیان داشتی، اینجا ذکر اومد، نگرش دار. بعد دوباره بالاخره در اثر تعاملات و برخورد و کارهایی که پیش میاد و صحنه‌های آینده فراموش میکنی، دوباره اگه یه جایی مثل رعد و برق یاد خدا به ذهنت زد، نگرش دار. اگه کسی بنا داشته باشه به اینکه این کار رو انجام بده، در اثر تمرین و تکرار این کار یواش یواش ساعات غفلتش کم میشه، ساعات ذکرش زیاد میشه، میشه دائم الذکر. اینا که گفتم خلاصه فرموش علامه طباطبایی. حالا ربطی به بحثمون نداشت. و هو حین اذن کن نسیانه معنن و ذو آثار و خواص. ولذلک ربما اطلق الذکر کن نسیان فی موارد موارد تتحقق فیها آثار هما، گاهی ذکر در مقام نسیان به کار میره، مقابل نسیان. فانکه اذا لم تنصر صدیقک، اگه دوستتو یاری نکنی و میدونی که حاجت به یاری تو داره اونو فراموشش کردی، این میشه نسیان. ولحالو انکه تو ذکرو، در حالی که تو یادش هستی، ولی کعنه نسیانه نه انه. یعنی چی؟ یعنی شما رفیقتو فراموش نکردی ولی اصلا کمکش نمی کنی. اینجا میگه آقا یادت رفته به من کمک کنی، یادش نرفته، ولی حالش حال کیه؟ حال کسی که فراموش کرده. فراموش کی میکنه؟ اگه منو فراموش کنه بهم یاری نمیکنه، ولی الان فراموش نکرده ولی یاری نمیکنه. این دوتا با هم مساویه، آثارشون یکیه. لذا میگه خدا فراموششون میکنه. الذین نسوا الله فانساهم انفسهم. بعد اونور میگه که من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعمى قال رب لما اشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلک اتتک آیاتنا فنسیتا و كذلک اليوم تنسا. امروز تو فراموش شدی. خدا که کسی رو فراموش نمیکنه، اما آثار فراموشی چیه؟ اینکه بهش یاری نمیکنه. بذار یاری خدا رو نداره، بهش میگن خدا تو رو فراموش کرده. حالا پس یه ذکر داریم، یه نسیان و غفله. حالا عرض میکنیم انشاءالله. میفرماید که میگیم آثار ذکر چیه. و ظاهر ان اطلاق از ذکر علی ذکر لفظی من هذا القبیل. اگرم به ذکر لفظی میگن، ذکر از باب مجازه، که میگن ذکر استغفرالله، ذکر لا اله الا الله. فان التکلم عن شیء من آثار ذکرهی قلبن، زمانی لا اله الا الله ذکری که از قلب بیرون بزنه، قلب میگه لا اله الا الله، به زبانم جاری میشه میگه لا اله الا الله، این میشه ذکر واقعی. اونایی که ذکر میدادن برای این بود که از لفظ برسن به معنا افراد، یعنی اینقدر بگه لا اله الا الله تا قلبش بگه لا اله الا الله. اما بعضیا قلبشون اول میگه لا اله الا الله بعد زبانشون میگه لا اله. همینطوره، بله همینجوره. برای هم میگفته 400 بار بگو. چرا 400 بار؟ مگه خدا باید 400 بار بهش بگی تا این قابلیت پیدا بکنه؟ این قابلیت لازم داره. اون وقت خیلی مسئله پیچیده ایه، اصلا نمیشه سراغ این با وادی رفت. چرا؟ چون ذکر مثل یه داروخانه است. کی اجازه داره بره تو داروخانه از دارو استفاده کنه؟ کدوم دارو؟ برای کی؟ چقدر؟ کدوم دارو؟ برای کی؟ چقدر؟ ببین چقدر باید وارد باشه تا اینا رو بفهمه. بذار اینا کمتر شلاقی ذکر میدن، اینا میزنن در رو داغون میکنن طرفو. مثلا درویش چپ و قلیشا به این ذکر داده برو کلتو بکن از تو چاپ، بعد مثلا روز 200 سال بگو یا احد، بعد مثلا عالم یه آثاری هم بالاخره پیدا میشه. شما الان بیا من میبرم داروخانه، هر دارویی بدم بخوری آثاری داره بعدش، ولی خب معلوم نیست آثار چی باشه. شاید خیلی هم کیفور بشی، یه داروهایی از این معلم ها زیاده. یه دونه بخوری رفتی دم پایه های عرش. ولی آثارش معلوم نیست. این همین اون ذکر هست که اون آقای درویش چوپ و قلی شاه میده. لذا اونایی که ذکر میدادن طبیب روح بودن، یعنی میزان آدم ها دستشون بوده. خیلی نادره که الان که نیست، خیالت راحت باشه الان نیست، گشتیم نبود نگرد نیست، پشتیم اون توبوس ها مینویسه، الان نیست، خیالت راحت. اونایی که بودن که کسایی مثل آقای قاضی بودن یا علامه طباطبایی، دیگر امروز هیچکی نیست. اما حالا عرض میکنیم، میفرماید که حالا ذکر مراتب داره، نریم تو این وادی، بحثمون میمونه. و ظاهر ان اطلاق از ذکر علی ذکر لفظی از این قبیله، میگه سأتلو علیکم منه ذکر و نظائرش کثیره ولو کان ذکر لفظی ایزن ذکرن. اگه بگیم ذکر لفظی هم ذکره، مثلا لا اله الا الله ذکره، حقیقتا فهو من مراتب ذکر، از مراتب ذکره، یعنی ادنا مرتبه ذکر همین لفظ است اگه بگیم تازه. لأنه مقصور علی و منحصر فی و بالجمله از ذکر له مراتب. خلاصه ذکر مراتب داره، کما قال تعالی الا به ذکر الله تطمئن القلوب، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. نمیگه الا تطمئن القلوب به ذکر الله، میگه چی؟ میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی دل با هیچ چیزی آرام نمیگیره، نه با دلار آرام میگیره نه با سکه آرام میگیره، اینا که دارن بیشتر ناآرامه، یه بالا میره یه پایین میاد، زندگیشون بالا میره ناراحتن، پایین میاد ناراحتن، همش ناراحتن، همه ناراحتن. ما چون یه چیزی نداریم خیال میکنیم اگه اون داشته باشی دیگه کیفوری، بعد اونی که داره فهم میکنیم خوشبخت‌ترین آدم دنیاست، دیگه نمیدونیم که اینجوری نیست. بهترین مثالش این سریال دونگی بود. بدبخت‌ترین آدم تو این سریال عالی جناب بود، پادشاه، در حالی که مردم همه خیال میکردن این خوشبخت‌ترین آدمه، اونایی که بیرون قصر بودن فکر میکردن این از همه خوشبخت‌تره. از بیرون قصر پادشاهان زندگیشون خوشه، از شاه و گدا هر که در این معرکه رهیاف، جز خون دل خیش به پیمانه ندارد. اتفاقا پادشاه ها بدبخت‌ترن. علم به علم نداره، احسن. اصلا انسان، تعریف انسان اینه، همه موجودات عالم علم دارن به حق تعالی، انسان میتونه علم به این علم پیدا بکنه، زمانی که علم به این علم پیدا کرد اهل معرفت شد. اصلا ذکر مثل داروه، دارو به زمینه نمیخواد، دارو به نحوه بیماری، به مزاج طرف، به شرایط آب و هوایی، به همه چی وابسته است. هزار تا وابستگی داره دارو. این نفر تو مکه مریض شده بود، رفته بود پزشک، پزشک بهش گفته بود این دارو رو بهت میدم ولی شهر خودت هم رفتی برو باز پیش دکتر، چون این دارو مال اینجاست. معلوم بود خیلی پزشک خبره‌ای بوده. گفته بود شهر خودت رفتی اونجا هم برو یه بار دیگه دکتر. این معلوم بود پزشک خیلی خبره بوده که این حرفو زده. حالا میفرماید که وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، خدا رو در جان خودت با تضرع و پنهانی یاد کن، دون الجهر من القول، فریاد نزن که صدات به کربلا برسه، از بند جگرتون بگین یا حسین، میگه همچین بگو، ما که نفهمیدیم، مثلا میگه یه صلوات بفرست که صدات به کربلا برسه، میگه میشه همچین چیزی؟ بعد میفرماید که حالا این خیلی جالبه، فذکر الله، خدا رو یاد کنید، که ذکرکم آباءکم، اونجوری که باباهاتون رو یاد میکنی، او اشد ذکرا، اگه ذکر مال لفظ مال دهن باشه شدیدش چجوری میشه؟ شما یه الله اکبر شدید بگو ببینم، مگه ذکر لفظی شدید داره؟ مثلا الله اکبر شدیدش چجوریه ضعیفش؟ این اشد ذکرا معلومه ذکر مال قلبه، چون در ناحیه قلب میتونه شدت و ضعف داشته باشه. فشدتو انما یتصف به المعنا دون اللفظ، شدت صفت معناست نه صفت لفظ. و قال تعالی وذکر ربک اذا نسیت، وقتی که فراموش کردی خدا رو یاد کن، و قل عسى ان یهدین ربی لاقرب من هذا رشدا، و ذیل هذه الآیه تدل الا علل امر به رجاء ما هو اعلا منزلتن من ما هو فی. آیه میگه که امیده که خدا یه مرتبه بالاتر از این بهت بده، پس معلومه یه مرتبه بالاتر از این هم هست. آیه نشون میده که یه منزلت بالاتر از این هم هست، پس معناش اینجوری میشه که تو زمانی که از مرتبه ذکر به نسیان منتقل شدی، خدا رو یاد کن و امید داشته باش که به یه راه نزدیکتر و عالیتر دست پیدا بکنی. نتیجه آیه این میشه که ذکر قلبی خودش مراتب داره بازم، و از اینجا روشن میشه صحت قول اون گوینده که گفته ان الذکر حضور المعنا عند النفس، ذکر حضور معنا در نزد نفسه، خود حضورم دارای مراتبه. ولو کان لقوله تعالی فذکرونی، اونجا که خدای تعالی فرموده فذکرونی و هو فعل متعلق به یا المتکلم حقیقت من دون تجوز، اینم حقیقت نه مجاز، گفته فذکرونی یه متکلم منو یاد کنی، نگفته نعمت های منو یاد کنی، فذکرونی نگفته رحمت منو یاد کنی، نگفته کرم منو یاد کنی، گفته منو یاد کنی. میشه الان عرض میکنی دون تجوز افاد از حالی که انل الانسان سنخن آخر من العلم، از این فذکرونی معلوم میشه انسان یه جنس دیگه از علم رو میتونه داشته باشه غیر از این علم معهودی که در نزد ماست که حصول صورت معلوم و مفهومش در نزد عالمه. از کل ما فر زمن هازل قبیل فهو تهدید و توصیف للمعلوم من العالم وقد تقدس ساحت او سبحانه ان توصیف الواصفین. چقدر قشنگه، چجوری اینا رو فهمیده؟ میگه گفته فذکرونی. ببین شما اگه الان بنده از اینجا برم بعد بگم منو یاد کنید، شما از من چی میاد تو ذهنتون؟ صورت من. صورت من که من نیست که، پس منو یاد نکرد. صحبت های من میاد تو ذهنتون، منو یاد نکردیم. مثلا میاد چه آدم خوبی بود، یه خورده اومد خندیدیم گفتیم مطلبی رفت و بازش جلسه خوبی بود، بازم منو یاد نکرد. خدای تعالی نگفته صورت منو یاد کنید، رحمت گفته منو یاد کنید. معلومه این از جنس حضور معنا در ذهن نیست، چون اونی که در ذهن میاد اون خدا نیست. سبحان الله اما یصفون، هر چیزی که تو ذهن شما میاد اون خدا نیست. الا عباد الله المخلصین ولا یحیطون به علما. این علم حصولی به حق تعالی احاطه نداره. اصلا این علم حصولی جنس و فصل خدا اصلا جنس و فصل نداره، اصلا ماهیت نداره که جنس و فصل داشته باشه، نه جوهر نه عرض اینا نیست اصلا که بخواد ماهیت داشته باشه. از جنس ماهیت نیست، از جنس وجوده. جوهر و عرض مانه ماهیته. پس این که میگه فذکرونی یعنی منو یاد کنید، این کدوم معنا میشه؟ این حضور عالم در نزد معلوم میشه. حالا این چجوریه؟ ببینیم چجوریه. نمیشه دیگه، با علم حصولی نمیشه. نه، با علم حضوری یه راهی داره. آخه میگه فذکرونی، اگه نمیشه چجوری گفت فذکرونی؟ آخه این چه شما میگی مجازه، اصالت الحقیقه است. خب اینم درسته، ولی منافات با عرض ما نداره. راهی داره، راهی راهش این راهش فناست. نه، فنای ذاتی داریم. این همه بزرگان عرفا راجع به فنا صحبت. فنای وصفی داریم، فنای فعلی داریم، فنای ذاتی داریم. فنای ذاتی اینه زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. اون میاد اینجا جانشین میشه، من میره، اون خودش با چشم خودش خودشو مشاهده میکنه. این آخر اوج رسالت الولایه علامه است. فإن الحقیقة هي الشاهد. شما توی دعای جوشن کبیر میگی یا ذاکر و یا مذکور. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست. در عشق تو بی جسم همی باید زیست. از من اثری نماند، این عشق زکیست. چون من تموم شدم دیگه، همه شدم عشق، از چشم ریخت تموم شده رفت. از من اثری نماند، این عشق زکیست. گر من همه معشوق شدم، عاشق کیست؟ من که دیگه نیستم، پس کی عاشقه؟ با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم. رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. توی عبارت دیگه هم داره تا من بودی منت نمیدانستم. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. بعد خودش میره کنار، خدا میشنه جاش. اینو داشته باشین، جای نقل نکنی خواهشم، اینو نقل نکنی. منبعش کلمات مکنونه جناب فیضه. لنا مع الله حالاتون، ما با خدای حالاتی داریم که نحنو هوه و هوه نحنو. لنا مع الله حالاتون نحنو هوه و هوه نحنو و مع ذالک نحنو نحنو و هوه هوه. اینا رو نشنیده که، روایت به من چه فیض نقل کرده؟ فیض شما برو به علمای قم بگو اینو فیض نقل کرده. فیض تو کلمات مکنونه نقل کرده. فیض کاشانی، فقیه درجه یک اسلام، مفسر درجه یک اسلام، عالم اخلاقی درجه یک اسلام، حسین رحیمی که نقل نکرده، فیض نقل کرده اینو، شرح داده این روایت در کلمات مکنونه. نمیدونم کلمه چندمشه. همین سی دی آثار فیض از اینو سرچ کنی پیدا میکنی. نحن هو و هو نحن. بله اونا که اونا تازه اسماء، این از همشون این که گفتم بلندتره. نه هو نحن و نحن هو و معزال که نحن و نحن و هو و هو. بندگی همین عدل عبودیت و جوهرتون کن و هر ربوبیه و ما فقدم فل عبودیه وجود فل ربوبیه مصباح و شریعه باب عبودیه. نه این مقدم است، این مقدم است، یاد خدا این نیست. منو یاد کنی؟ بازم شما تصویری از من داری، خود من نزد شما حاضر نیستم. تنها مصداق علم حضوریش علم شما به حالات خودت، در علم شما به حالات خودت خود حالت پیش شما حاضره، نه تصویرش. شما دندون درد گرفتی تا حالا؟ الان تصویرش تو ذهنته. اگه همین الان دندون درد بگیری که ایشالله هیچ وقت نگیری، خود دندون درد در نزدت حاضره. عالم خودتی، معلومم دندون درد یه چیزی رضای خودتی، عالم معلوم یکی. اینجا علم شما به حالات خودت اتحاد عالم و معلومه، عالم شما، این معلومم باز خودتی. در علم به من، بله من منم، شما شما، شما به تصویر من علم داری. لذا شما در فضای وجود خودت جز به خودت به هیچ چیز علم حضوری نداری. هر چیزی که در بیرون هست در بیرونه، شما با تصاویر اونها سر و کار داری، سازنده خودتی. لذا شما در باطن خودت یه تصویری عین وجود من میسازی، با من به من علم پیدا میکنی، ولی چون شما سازنده ای اون تصویر عین منه. ببین آقا جان خیلی ساده است. تا حالا شده که شاید شما که موسیقی که گوش نمیدین، مدایی که گوش میدین، مثلا یه مدایی که گوش دادی، حالا بذار بگم موسیقی، مثلا موسیقی، یه موسیقی داری گوش میدی، یه بار گوش میدی بعد اصلا یادت نمیاد طرف چی خونده، بعد دو بار گوش میدی، سه بار، چهار بار، ده بار، صد بار، بعد که دیگه انقدر گوش میدی که این موسیقی تو ذهنت کاملا جا میگیره، شما در درون خودت عین صدای اون خواننده رو میسازی. دیدی آدم خودش میخونه از صدای خودش خوشش میاد؟ چون خودش که میخونه صدای خودش رو نمیشنوه، اون صدای داره تو ذهنش تداعی میشه، کیف میکنه، و مردم دارن زجر میکشن این داره کیف میکنه. عین اون موسیقی رو داره میسازه، یعنی اون نی داره میزنه، اینم داره تو ذهنش نی میزنه، یعنی این اصلا نمیدونه اون ساز چی هست، ولی داره اون کنسرت رو داره میزنه تو ذهنش، کمانچه و نی و تنبک و ستار و دوتار و یتار و همه رو داره میزنه، صدای اون خواننده هم در میاره تو ذهنش، همه اینا داره ایجاد میشه. واقعا این همین کارو در مقام علم حصولی انسان میکنه. انسان در مقام علم حصولی، اصلا انسان با علم حصولی ریشش در علم حضوریه. تمام تصاویری که شما در بیرون میبینی در درون خودت ایجاد میکنی. لذا شما با درخت واقعیت سر و کار داری، متو اون درخت بیرون شما عینش رو ساختی تو ذهنه. اگه غیر از این باشه میشه سفسطه، شما به هیچ چی علم نداری. این از این، اینا که من گفتم کلمات فلاسفه است و حرفای من نیست. بله هیچ کس نمیتونه علم به کسی پیدا کنه. شما تصویر منو میسازی با فنا، با فنا، با فنا میشه، با فنا. تو روایات شما اومده میگه بنده با عبادات به من نزدیک میشه، من میشم چشمش. پس شما با کدوم چشم میبینی؟ با چشم خودش، خودش رو مشاهده میکنی به غیر از چشم. آقا مگه نمیگه سبحان الله اما یصفون؟ هر کی خدا رو توصیف کنه اون خدا نیست، الا عباد الله المخلص. یعنی چی مخلص؟ مگه اسم مفعول نیست؟ مخلص از چی خالص شده؟ من مگه نمیتونم عمل خودم رو خالص کنم؟ چرا میتونم؟ بعد ما دعوت به اخلاص شدیم. من میتونم عملم رو خالص کنم، نگاهم رو خالص کنم، گفتارم رو خالص کنم. اون چیه که من نمیتونم خالص کنم که یکی دیگه باید بیاد به تراشتش که بعد من میشم مخلص؟ اون خودمم. من از چنگ خودم نمیتونم نجات پیدا کنم. یه کس دیگه میاد این بوتو میشکنه، من میرم کنار، اون میاد میشه مخلص. اون وقت مخلص چطور میتونه خدا رو توصیف کنه؟ چون دیگه مخلصی در کار نیست. خدا از زبان این داره توصیف میکنه. پس خداست از زبان این داره حرف میزنه. اینی که امام زمانی در کار نیست، زبان خداست، چشم خداست، دست خداست، گوش خداست، امام زمان اینه. امام زمان رفته کنار، خدا اومده اینجا جا گرفته. امام زمان نیست، همش خداست، آینه تمام نمای خداست، لسان خداست، اون که امرونو میگه انا عین الله انا اعوذ بالله اونه. اون وقت با این مقام چشم خدا خودشو میبینه. میگفت که یارو دم یک پرده کعبه چه چرونی کرد، امیرالمومنین زد پس گردنش. بعد رفت پیش خلیفه دوم گفت که تو خلیفه این چی کار است که منو کتک میزنه. خلیفه دوم گفت رعت که عین الله و ضربت که ید الله. چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو زد. رعت که عین الله و ضربت که ید الله. بله دیگه، این دیگه نیست، خداست. حدیث قرب نوافل رو مگه نخوندی؟ حدیث قرب فرایض رو مگه نخوندی؟ روایات ذکر خیلی روایت شیرینه. در عدت و دایی هست که رسول خدا فرمودن که ارتعو فی ریاض الفریاض. میبرن آدم توی باغ زیبایی میگن کیف کنید، ارتعو نه بچرید، کیف کنید. فی ریاض الجنه، در باغهای بهشت کیف کنید، به قولشون بچرید. قالو یا رسول الله و ما ریاض الجنه. گفتم باغای بهش کو، اینجا که همش بیابون عربستان، باغ کجا بود؟ قال مجالس الذکر، همون مجالس ذکر باغای بهشت. اقدو و ربهو وذکرو، کیف کنید، روح و ریحان پیدا کنید. و من کان یحب ان یعلم منزلته عند الله، میخوام ببینید جایگاه شما در پیش خدا چگونه است، خدا به شما چجوری نگاه میکنه. فلینظر کیف منزلت الله عنده، ببینید جایگاه خدا پیش شما چگونه است. اگه میخوام ببینید جایگاه شما پیش خدا چگونه است، ببینید جایگاه خدا پیش شما چگونه است. فان الله تعالی ينزل العبد حيث انزل العبد انزل العبد الله هم نفسه. هر جوری که بنده با خدا رفتار کنه، خدا هم باش همونطور رفتار کنه. خود بنده خدا رو در هر جایگاهی که قرار بده، خدا هم بنده رو در همون جایگاه قرار میده. و علمو، بدانید که ان خیر اعمالکم عند ملیککم، بهترین اعمال شما در نزد پروردگارتون پادشاهتون، و از کاها پاکیزه ترینش و ارفع و حافی درجاتکم، بالات برنده ترین اونها در درجات شما، و خیر ما طلعت علیه الشمس، بهترین چیزی که خورشید برش تابیده، ذکر الله تعالی. همه افراد بشر دنبال آرامش میگردن، دنبال اطمینان قلب میگردن. آقا خونه رو برای چی میخواد؟ همسر رو برای چی میخواد؟ اموال رو برای چی میخواد؟ آرامش قلب میخواد دیگه. هر چیزی که آدم دنبالش میگرده آرامش قلب آدم میخواد. آدم میخواد خونه داشته باشه که از شر مستأجرین نجات پیدا کنه، سر سال نندازنش بیرون، که آرامشی داشته باشه. پس برای آرامش میخواد خونه رو، پولو برای آرامش میخواد که اگه گرفتاری پیدا کرد با اون گرفتاری مشکلش رو حل کنه. میگه اینا هیچ کدوم اطمینان قلب نمیاره. الا به ذکر الله تطمئن قلوب. حالا شما ملاحظه کن، الان مثلا بنده 100 میلیون تومان پول دارم تو بانک، خب بعد یه نفر پیدا میشه با آژان و پلیس و سپاه و سپاه سارالله و همه اینا میاد در خونمون، یه دونه چکم میاره میگه تو 1,000,000 تومان چک پیش من داری، یالا بریم کلانتری. من اصلا ناراحت میشم، میترسم، میلرزم. 100 میلیون تو حساب هست، میگم 1,000,000 بده من بیانم 1,000,000. با یاد اون 100 میلیونه که تو بانک دارم هیچ تکون نمیخورم. علا به ذکر 100 میلیون تطمئن القلوب. حالا مثلا 100 میلیون اگه دارم، میگن که آقا خبر داری مثلا خونه شده 1 میلیارد. 100 میلیون دارم، ولی 100 میلیون کجا 1 میلیارد؟ همه تنم میلرزه. ولی حالا شما مثلا فرض کن که من 200 میلیارد تومان پول دارم. حالا میگن که آقا مثلا دلار شده 3400 تومان، یا بشه 3800 تومان. 200 میلیارد پول تو حسابم. 2000 میلیارد پول تو حسابم. حالا 3000 میلیارد. حالا شما ببین عددا اینا موهومه، ولی تصور بفهمید من چه میخوام عرض بکنم. فرض کن حالا تو حساب من مثلا 300 هزار میلیارد تومان پوله مثلا، حالا بگن دلار شده 5000 تومان، دیگه برام مهم نیست. من اگه تا آخر عمرم این پوله رو بخورم تموم نمیشه، هر چقدرم قیمتا تو عمر من گرون بشه این پوله تموم نمیشه. پس من به این پوله تکیه دادم، هیچ قصه‌ای ندارم. حالا مثلا بگم بیمارستان اگه بخوای بری باید 100 میلیون بدی، باشه 200 میلیون میدم. چرا؟ چون این پول حوائج منو بر قاضی الحاجات علا به ذکر این پوله تطمئن القلوب. خب حالا اگه بچه‌م معتاد بشه چی؟ تطمئن القلوب. بچه‌م مثلا بیاد بگی که من اصلا همه مزار دینی بدم میاد، با اون پوله میتونم کاری بکنم؟ مثلا بهش میگم به یه ماشین یه میلیاردی برات میخرم ولی تو مسلمون باش، میشه؟ پدرم از دنیا بره، با پول میتونم زندش کنم؟ خودم سرطان بگیرم، با پول میشه درستش کنم؟ حال مناجات نداشته باشم، با پول میشه درستش کنم؟ میتونم با این پوله یه کاری کنم تا آخر عمرم تصادف نکنم، سکته نکنم، دندون درد نگیرم؟ آره دندون درد میشه ولی سکته مثلا تضمین کنم که سکته. حالا شما ضرب کن در حاجاتی که من دارم. حالا فرض کن تا آخر عمرم آب تو دلم تکون نخورد، میتونم ابدیتمو با این تضمین بکنم؟ اصلا این تطمئن القلوب نمیکنه، با این پوله نمیشه، از راه دیگه میشه. اما اونی که همه حوایجو برآورده میکنه خداست، علاوه بر ذکر الله تطمئن میکنه. من که نمیتونم بچه‌مو تربیت کنم که، خدای من نمیتونم بچه‌مو تربیت کنم، من بچه‌مو به تو سپردم. چه آدم آرامش پیدا میکنه؟ میگه من بچه‌مو به تو سپردم، آرام میشه، راحت تمام شد. خدا نه، توکل شرایط داره. ببین ما یه دفترچه داریم به نام انجام وظیفه. اگر ما به خدا توکل کردیم، خدا هم به ما یه دستورالعمل داده، باید طبق وظیفه‌مون عمل کنیم و بعد توکل کنیم. یعنی چی؟ یعنی شما الان به دست آوردن نفقه زن و بچه برات واجبه، پس باید بری کار کنی پول دراری، اما پول روزی شما رو نه. شما وظیفه تربیت فرزند داری، باید شرایط تربیت رو براش فراهم کنی، اما شما مربیش نیستی، چون تربیت مال قلب، شما به قلبش دسترسی نداری. قیاس کن بقیه رو. حالا کدوم ذکر خدا تطمئن القلوب؟ علا به ذکر الله تطمئن. این خدا کجا کار بلد نیست؟ کدوم کاری که بلد نیست؟ حالا آدم میخواد این حالت پیدا کنه، قرآن همش این به این سمت آدم سوق میده، خدا رو معرفی میکنه، میگه آقا جان میدونی چیه؟ ببین الان شما اگه بیمار بشی، خب بعد بدونی مثلا این رحیمی که الان میاد اینجا میره یه پزشک متخصص درجه یکه، چقدر یاد من میفتی خوشحال میشی؟ میگه الان میریم میشه رحیمی یه دارو میده خیالمون راحت میشه. ما یه رفیق داریم پزشک حاذقی، رفته الان حجم اصلا مریض هستیم ولی آشفته ایم شما این نواشات میشه که بریم و همونجا اونجا نشسته، ما خیالمون راحت، الان از وقتی رفته ما ناراحتیم. شما وقتی کمال منو میفهمی در پزشکی نسبت به امر پزشکی